شوق حضور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان همدلان همراه، آمدیم به وردآور تا با یکی دیگر خانواده های شهید گرانقدرمون آشنا بشیم. در نزد خانواده دو شهید عزیزمون، شهید مرتضی و حسن یزدی هستیم. شهید مرتضی پدر خانواده و شهید حسن از فرزندان این خانواده است. ما لیاقت اون رو نداشتیم که بتونیم با مادر به خوبی هم کلام بشیم و از زبان ایشون با این دو شهید آشنا بشیم. خواهش کردیم مقامتی بیان و باهاشون صحبت بکنیم و این دو شهید رو برای ما معرفی بکنن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما خوب ان شاء الله؟
سلامت باشین.
در خدمتتون هستیم. برنامه شوق حضور میخواد با خانواده شما آشنا بشه. یعنی با دو شهید گرانقدر این خانواده، شهید مرتضی که پدر خانواده است و شهید حسن یزدی که پسر ارشد خانواده است.
بله.
در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین. به نام خدا. اگر در مورد زندگی نامه پدر بخواین بدونین که پدر متولد شهرک وردآورد هستن در سال 1318 و 8 فرزند هستیم ما به ترتیب، خب از برادر بزرگترم حسین آقا و آخریم که بنده هستم. پدر در دوران جوانی کاری که داشتن، چون ما اینجا بیشتر باغداری داشتیم، پدر در کار باغداری بودن و سالیانی هم در کار رانندگی. ماشین شخصی داشتن، یعنی در از تا سال 57 که انقلاب میشه، سال 57 بالاخره به خاطر قدمتی که خانواده ما تو وردآورد داشتن وارد هیئت مسجد میشن. تا یه زمانی هم توی کمیته بودن،
کمیته انقلاب اسلامی.
بله.
اوایل انقلاب. بله. شکل گرفت و بعد هم ادغام شد در نیروی انتظامی و بله. سری از افرادم در
بله، منتها خب دیگه به اون سالها دیگه نرسید، تا همین یکی دو سال اول انقلاب. و به طور کلی هم چون مرسیانم به وقت قدمت خانواده در شورای مسجد بودم، خب اون موقع هم که مسائل ارزاق عمومی، مشکلات سوخت، نبود نفت، اینجور چیزا بوده،
همه چیز در مسجد بود.
بله.
شادی،
همه چی در مسجد بود. و اینکه به خاطر همینم کلان در رتق و فتق امور اهالی کار میکردن تا سال 60، که سال 60 بابت همین امور با دو تا از وردآوردی دیگه رفته بودن به فرمانداری تهران در خیابون یوسف آباد. اونجا توسط منافقین شهید میشن، شناسایی میشن و به شهادت میرسن.
شنیدم اینا چون کار جهادی میکردن به همین دلیل اینا
بله بله
معروف در لیست ترور منافقین قرار گرفتن.
بله، ظاهرا همین طور بوده.
ترورشون میکنن.
بله بله.
3 نفر بود.
بله بله. سال شهادت سال 60، 23/12/1360 بوده. توسط بمب آتش‌سا، ماشینی که به اصطلاح حامل پدر بودن آقایون، آتیش میزنن.
اون موقع شما چند سالتون بود؟
من که خیلی کوچیک بودم، 3 سالم بوده.
خب حالا میخواییم در مورد حسن صحبت بکنیم. آنچنان که در مورد حسن لازم میدونید برام بگید. بعد هم خب آقا محسن هستن، ایشون برام بقیه کار رو بگن.
حسن آقای ما فرزند دوم خانواده هستن، متولد 41 و ایشون هم موقعی که انقلاب میشه جوون بودن. همون حال و هوای به اصطلاح اون موقعی که بالاخره جامعه داشته و جوونه داشتن و وارد بسیج میشن و از همین طریق فرمانده بسیج وردآورد و عهده‌دار میشن و همون مسائلی که در جنگ بود و اعزام کردن افراد به جبهه و هماهنگ کردن این امور و در کنارش هم مسائل همون منفعه و کمک به اهالی، اخوی ما هم تو همین مسئله و همین کارا بودن. خصوصیتی که من از اخوی میتونم بگم در درجه اول پشت کار زیاد و مردم داری، میشه گفت بزرگترین خصوصیت ایشون همین بوده. دقیقاً 10 سالم بود که آخرمون شهید شدن. خاطرات که خب خاطرات خاصی نبوده، چون هم سن من به هر حال خیلی زیاد نبوده، همین که ما به خاطر مسائل و کار مسئولیتی که آخرمون داشتن خیلی هم ایشونو نمیدیدیم و همین در حد روزمره که میدیدیم هم دیگه.
مادر برامون توضیح بده حسن آقا چند دفعه جبهه رفتن؟ یادتون هست که چند دفعه رفت جبهه؟ کی بگه؟ نه اشاره نکن، به زبان بگه.
آقا محسن صحبت کنم.
شما خیلی یادتون نمونده؟
نه خیر.
یا نمیخوایم بگیم؟
نه اصلا نمیدونم.
خب آقا محسن لطف کنیم بیاییم.
خواهش کنم. سلام علیکم.
سلام. آقا محسن به عنوان داماد خانواده برامون توضیح میدن، چون همرز بودن با شهید حسن یزدی.
بفرمایید. عرض به خدمت شما که حسن آقای یزدی توی محل در واقع ادامه دهنده روح پدر بودن.
چه نحوی؟
وقتی که پدر شهید شد و هم رزمان پدر که یک روحانی بود با یک جهادگر که این بندگان خدا رو شهید کردن در تهران، حجت الاسلام سالم و شهید جواد برجعلی و شهید مرتضی یزدی، این سه نفر تو خیابون یوسف آباد تهران به نحوی فجیع ترور شدن.
من نامه رو اینجا دیدم که
بله
از طرف جهاد سازندگی پذیرفتن که ایشون جزء اعضای
بله
جهاد سازندگی بودن و شاید به همین دلیل.
بله 100%. ببینید اون زمان یه سری ترور توسط سازمان منافقین انجام میشد که بعد از این که حالا تحقیقات خیلی گسترده‌ای توسط دادستانی و جاهای دیگه شکل گرفت، که من هم به اتفاق همین شهید حسن یزدی دنبال این پرونده بودیم، معلوم شد که توسط سازمان منافقین اینها ترور شدن و به دلیل اینکه توی این محل خیلی فعالیتشون بارز بود
و حسن هم ادامه دهنده راه پدر بود.
شهید حسن هم ادامه دهنده راه پدر شدن و توی محل اون زمان اگه خاطرتون باشه دفترچه‌های ارزاق و نمیدونم فعالیت های به این شکل، ستاد بسیج اقتصادی و انجمن های اسلامی و پایگاه های بسیج و اینها همه شکل گرفته بود و حسن آقا تمام وقتش رو صرف این کار میکرد. البته خب بودن دوستانی که همسن و سال ایشون بودن و از دوستان ایشون بودن، از بچه های محل بودن و همه جمع شده بودن برای این کار، حتی شبا در مسجد میخوابیدن خیلی وقتا. شما باید خاطرتون باشه سنتون.
بله کل کشور اینجوری بود.
بله و کار به جایی رسید که دیگه ایشون آقای حسن آقا زبان زد شد تو این محل، طوری که هر کسی هر کاری داشت هر مشکلی داشت به ایشون رجوع میکرد. اصلا هم مهم نبود که جزء کدوم گروه یا نمیدونم طبقه خاص، بله هیچ گرایش خاصی هم مد نظر نیست، همه با هر گرایشی بودن هر مشکلی پیش میومد ایشون مشکل گشا بود دیگه. و تا زمانی که یه روحانی اومد توی محل ما به اسم حاج آقای فرهانی نسب که ایشون هم شهید شده، مفقود شده. این حاج آقای فرهانی نسب، این انجمن اسلامی که بنیانگذارش اون شهید سالم بود، حاج آقای فرهانی نسب این رو ادامه داد، متشکلش کرد، منسجمش کرد، به جایی رسوند که دیگه تقریبا همه بچه‌های فعال محل توی این انجمن عضو بودن. از همین انجمن هم بسیج نیرو می گرفت و اعزام به جبهه ها شروع شد. فعالیت هایی که همین شهید حسن یزدی و حاج آقای فرهانی نسب انجام می دادن باعث شد که یه تعداد 30 نفره یهو از این محل اعزام شدن برای جبهه، یعنی بی سابقه بودی همچین اعزامی قبل از این.
خود این شهید حسن یزدی که به جبهه اعزام شد یادتون از اولین اعزامشون؟
سالش رو من الان دقیق خاطرم نیست، بعد مدارکم رو ببینم تو مدارک پیدا میشه، ولی این چی که شما فرمودین در مورد تعداد دفعات اعزام، حداقل 3-4 مرتبه ایشون اعزام شدن برگشتن، یکی دو بار زخمی شدن اومدن که علارغم این که زخمی بودن عنوان نکردن که زخمی شدن، با وجود این که دستشون آسیب دیده بود جراحی شده بود و این رو پنهان میکردن. و بعد از اینکه بهبودی حاصل شد مجدداً رفتن.
خود شما من نگاه میکنم چشم چپتون فکر کنم که پروتز باشه.
بله.
شما هم جانباز هستید.
بله. عرض به خدمت شما که از نظر ما جانباز اونیه که جانشو باخته، ما هنوز نباختیم. این یه آسیبی بوده که در سال 61 توی عملیات آزادسازی خرمشهر اتفاق افتاد. با همون اعزام 30 نفره‌ای که عرض میکنم ما هم عضوش بودیم، ما هم قاطی خوبا خودمون جا زده بودیم.
خوشحال
سلامت باش. اگر مثلا شهید حسن یزدی اون زمان اعزام میشد، واقعا کار محل ما لنگ میموند. محل ما گاز نداشت، تلفن نداشت، یه مخابراتی بود، یه دونه تلفن، یه دونه دستگاه تلفن توی اون مخابرات بود و هر کسی هر کاری داشت باستی میرفت اونجا و از اونجا تماس میگرفت. تمام این فعالیت های این چنینی رو شهید حسن یزدی به اتفاق سایر بزرگان محل و افراد دیگه اینجا صورت میدادن و پیگیری میکردن. فرماندهی پایگاه بسیج محل ما همین شهید حسن یزدی بود، فرمانده پایگاه محل ما بود. حالا تصور بفرمایید که خب تشخیص با کیه که حالا ایشون اعزام بشود یا نشود. اینه که تا اونجایی که امکان داشت برای بچه‌هایی که می‌خواستن برن رو ایشون سازماندهی می‌کرد، اعزام می‌کرد، سری بعدش می‌گفت من خودم هم میام، تا اینکه بالاخره قسمتش شد و رفت. سالش رو من الان خاطرم نیست دقیقاً.
مادر یه اشاره ای کرد تو نوشته. بله. که داشتن گفتن سال 62 بوده عملیات خیبر.
بله بله، ایشون توی عملیات خیبر هم بسیار بسیار چشمگیر حاضر شدن.
کجا شما با هم همرز بودید؟
من توی مرساد، اون هم به این شکل، حالا در کنار هم دیگه نمی جنگیدیم
ولی تو اون عملیات بودیم،
ایشون هم بود. یعنی توجه بفرمایید که سه تا از یه خانواده اون موقع اونجا بودیم و توی عملیات های دیگه که ایشون حضور داشت، به ناچار ما باید یکیمون بالاخره وای میستدیم. حالا این که میگم یکیمون، حالا یا من یا ایشون یا یکی از بچه‌هایی که توی پایگاه این امکان براش وجود داره که بتونه یه سرپرستی بکنه، یه مدیریتی بکنه. ایشون هم دستور میداد ما هم اجرا میکردیم. به عنوان فرمانده پایگاه اون زمان ایشون دستور میداد ما هم اجرا میکردیم، تا زمانی که عملیات مرساد اتفاق افتاد. ناگفته نماند که توی نمیدونم حالا دقیق توی عملیات خیبر ایشون زخمی شد یا بعدش توی مهران یا جای دیگه، که من قشنگ خاطرم هست دست ایشون از ناحیه ساعد دست چپش فکر میکنم بود، آسیب دید، آسیب دیدگی ناجوری هم بود، یعنی تقریبا زخمش عمقی بود، طوری که مجبور به جراحی و گذاشتن درن توی عضله و اینها شد که ترشحات دستش تخلیه بشه و اینها. ایشون با همون وضع لباس میپوشید، جوری که دیگران متوجه زخمش نباشن، کارهای محل رو انجام میداد، فعالیت های خودش رو داشت تا زمانی که یه مقدار بهبودی حاصل شد و مجددا تونست اعزام بگیره و بره. عرض به خدمت شما که از جهت اینکه ایشون تواضع زیادی داشتن، که حالا این یه بحث خیلی گسترده ایه، تقریبا تمام اهل محل در مورد تواضع ایشون متفق القول هستن. اینجوری نیست که حالا من بخوام ادعایی بکنم یا چیزی عرض بکنم. در مورد مسائل دیگه هم همینجوره، هر چیزی که احساس میکردن اونجا ممکنه به درد بچه‌ها بخوره از اینجا میگرفتن، با خودشون میبردن اونجا، یه جایی رو در نظر میگرفتن، اینها رو اونجا میذاشتن، هر کسی نیاز داشت میرفت و میگرفت. ایشون از منزلشون که بیرون میامدن، از منزل مادرشون که بیرون میامدن، فاصله ای نیست تا پایگاه محل، شاید در مثلا حدود 3 دقیقه راه باشه پیاده، اما ایشون یه چیزی در حدود شاید 2 ساعت طول میکشید برسه به پایگاه. تصور بفرمایید 2 ساعت عرض میکنم. چرا؟ برای اینکه
بین راه صحبت میکرد یا کسانی که بهش رجوع میکرد،
بله همه رو با خونسردی، با شوخ طبعی، با خنده، با مزاح. امکان نداشت از اینجا تا دم پایگاه مغازه هایی که وجود دارن، چون همه اهل محل همدیگه رو تقریبا میشناختن، مغازه دارها امکان نداشت ایشون رد بشه و دستشو نگیرن نبرن تو مغازه 5 دقیقه 10 دقیقه باهاش اختلاط نکنن. شما تصور بفهمین همه خصوصیات خوب یک آدم در این فرد وجود داشت.
حسن یزد. چگونه به شهادت رسید؟
عرض به خدمت شما که خب اطلاع دارین دیگه، پدر ایشون توسط منافقین ترور شدن و به شهادت رسیدن، خود ایشون هم به دست منافقین شهید شدن در عملیات مرصاد. اونجا چون من خودم توی منطقه حضور داشتم، تقریبا یه مقدار واقف هستم به اون اسمهای اونجا و مسیرهایی که وجود داره. یه جایی هستش به اسم تنگه 4 زبر،
معروف شد به تنگه مرصاد بعد از این عملیات. بله.
یه روز ظهر بود، ما نهار رو در خدمت همین دوستان، حاج آقا اسداللهی، شهید حسن یزدی و سایر دوستان این محل که عضو گروهان اون زمان بودن، نهار رو در خدمت اینها خوردیم و با بگو و بخند و شوخی و اینها گذشت. از اونجایی که من واحد رسته کارم فرق میکرد با این دوستان، خب اینها رو غروب برداشتن با هلیکوپتر شینوک بردن توی منطقه و ما موندیم توی پادگان دو کوه.
شینوک یا هلیکوپتر دو ملخه؟
از این دو ملخه ها، بله.
تعداد مثلا حداقل 40 نفر رو به راحتی میتونه جابجا بکنه. گنجایش بیشتری البته داره.
بله، عرض به خدمت شما که این دوستان رو اعزام کردن توی منطقه و ما توی پادگان دو کوه موندیم، منتظر که برای اعزام بعدی که میخوان نیرو ببرن. ما شب رو اونجا سپری کردیم توی پادگان و همش منتظر بودیم ببینیم که اعلام میکنن که ما هم بریم. صبح شد، خبر آوردن که یه تعدادی از بچه های وردآورد شهید شدن. گفتیم کیا بودن؟ اسم بردن، شهید حسن یزدی، سعید کهن، اسداللهی ها، 2 برادر بودن، امیر، اسدالله، یکی از این دوستان. خلاصه ما یه ذره شوکه شدیم، باورش سخت بود برای ما، خیلی سخت بود، اصلا قابل باور نبود، اصلا سخت بود، نه برای من، تقریبا میتونم بگم برای 90% مردم محل هم باورش سخت بود.
پس نحوه شهادت رو آموزش بهتر از شما میتونه برای ما توضیح بده.
عرض خدمتون که حسن آقا با دوستانشون موقعی که میرن توی، البته این رو من از زبان همرزمان ایشون شنیدم، چون من خودم در کنار ایشون نبودم، همرزمانشون برای ما عنوان کردن که وقتی ایشون رو میبرن توی منطقه، کنار دوستانشون مشغول درگیری میشن با منافقین، به گونه ای که منافقین توی منطقه روبروی اینها بودن و این دوستان هم همه درگیر شده بودن. توی یه فاصله ای ایشون بلند میشه که تیراندازی بکنه مجددن، مورد اصابت واقع میشه، ظاهرن از ناحیه پهلو یه رگباری روی ایشون گرفته میشه و ایشون در دم اونجا از پا میفته و شهادتین رو دوستانشون میگفتن که شهادتین رو گفت و با یه لبخند خیلی زیبا از دنیا پر کشید.
از جونت هم گذشتی و نترسیدی حتی یکم.
بنده اسمم محسن، فامیلیم نوری، و علت این که اومدم با این خانواده وصلت کردم این بود که روحیات این خانواده از اول انقلاب انقلابی بودن بود. فرزند بزرگ این خانواده در روزهای انقلاب توی میدون شهدا کتفش تیر میخوره، حسین یزدی. فرزند دوم که حسن یزدی در مرصاد شهید شده، پدر توی یوسف آباد تهران ترور شدن. یه برادر دیگر از این خانواده به اسم عباس آقای یزدی که ایشون معمم هستند، در قم زندگی میکنن، همسن من هستن.
شما چند سالتون؟
من متولد 1343 هستم. عباس آقای یزدی که در قم زندگی میکنن، ایشون هم شیمیایی شده، هم زانوش کشکش آسیب دیده و الان مشکل زانو و پا داره، تا تصور بفرمایید یه همچین خانواده‌ای واقعاً اون روزها روزهایی بود که بسیار سخت گذشت. از سال 61 که با این خانواده وصلت صورت گرفته سختی‌های خیلی زیادی رو من شاهد بودم. منتها خب از اونجایی که سعی صدر این خانواده بسیار بالاست، هرگز به زبان نمی آورند. الان هم شما ازشون سوال بفرمایید محال ممکنه کلمه در این خصوص با شما صحبت بکنن. من این رو جسارتاً عرض کردم که در جریان باشید. برای
ممنون و شکرم. خیلی ممنون.
روح شاد و شاد باشه انشالله. ما فقط سرفرازی انقلاب رو میخواستیم، سرفرازی حضرت امام رو میخواستیم. روح شاد و شاد هم چیکار دیگه میتونیم بکنیم؟
اعتقادمون اینه که شهدا معاملهشون رو با خدا انجام دادن.
ببینید من الان از سال 61 در بنیاد جانبازان پرونده دارم و به عنوان جانباز اسم من مطرح شده. حالا حالا ما خودمون خیلی باور نمیم
ظاهری چشم چپ شما از که نمیتونم.
نه من گلوم هم مقدار آسیب دید. عرض به خدمت شما که من دست اون کسانی رو میبوسم که جانباز شدن الان هم در صحنه های دفاع از حرم حضور دارن.
از جمله خودت.
بنده که حالا قطره ای هستم از این دریا، بنده قابل این حرفا نیستم.
ممنون و متشکرم از شما. زنده باشید. مادر حرف پایانی ندارین شما؟
خودش رو رهبرمون نگه داره.
خب یکی نوشته چیه؟
این دیگه خودم نوشتم، اینم فکر نمی کنم.
بخونید این رو برام.
بخونم؟
بله.
به نام خدا. وقتی خداوند حسن را به ما عطا کرد، گویی همه نعمتهای خود را به ما عطا کرده. و وقتی حسن شهید شد، گویی همه چیز از کف ما رفت. ما در واقع همه چیزمان به پای این انقلاب نثار کردیم. باشد مرضی رضای خداوند قرار بگیرد انشالله. امیدوارم مردم ما به جای برسند که جز خدا نبینند انشالله.
خب آنچه شنیدین گفتگوی بنده بود با خانواده دو شهید ارجمند و گرانقدرمون، شهید مرتضی یزدی و فرزند شهیدشون حسن یزدی. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
شاید یادمون نیست اون موقع ها توی خونه موندن که کاری نبود، یا رقصت میونه یه میدونه می واسه اکسای یادگاری نبود. یه مشکون میارم سر خاکتو که تو حس کنی دنیا تو مشتمه، دوباره بخوابم بیا حس کنم وجودت هنوز مثل کوه پشتمه، دوباره بخوابم بیا حس کنم وجودت هنوز مثل کوه پشتمه، مثل بچه ها هی زمین خوردم و رو پاهای خستم بلند می شدم. کی مردونه کی رو به هم یاد داشت که از بچگی من بار اومدم، من از بچگی من بار اومدم.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران همیشه در کنار تو.
موج FM 94 مگاهرتز.
شب شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، همچنان در ادامه بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی که این روزها مطرح هست، حرفه‌جویی در گاز هست. خیلی ها راهکارهای متفاوتی رو به کار میبرن برای اینکه بتونن بهینه مصرف بکنن. مثلا خیلی ها معتقدن که با خاموش کردن بخاری توی اتاقهای بدون استفاده میتونیم صرفه‌جویی بکنیم. بعضی ها معتقدن که بستن دریچه‌های اضافی میتونه مصرف گاز رو تا درصد بالایی کاهش بده. خیلی خوبه که این رو به یاد داشته باشیم. در سرمای زمستون عایق بندی در و پنجره ها رو فراموش نکنیم. با یک لایه عایق ساده گرما رو داخل خونه میتونیم نگه داریم و مصرف گاز رو کم بکنیم. عمل کوچیک اما نتیجه بزرگ.
بهینه سازی مصرف گاز. امروزه منابع گازی با محدودیت روبرو هستند و هزینه حامل های انرژی هم در حال افزایشه. در چنین شرایطی هزینه قبوس هم سعودی بوده و صرفه‌جویی علل خصوص در محیط‌های کار که خیلی شلوغ هم هستند یک امر ضروریه. از طرف دیگه مصرف بی‌رویه این منابع میتونه موجب تولید گازهای خطرناک و آسیبزا به محیط زیست بشه. اگر سلامت محیط زیست، نیاز دیگران به منابع انرژی و از این دست مسائل چندان براتون مهم نیست، مطمئنن به صرفه اقتصادی هزینه های خودتون اهمیت میدین. توجه داشته باشین که کاهش گاز مصرفی میتونه تأثیر قابل توجهی در پایین آوردن مخارج شرکت یا دفتر کار و یا حتی منزلتون داشته باشه. این یه حقیقت انکارناپذیره که الگوی مصرف در ایران و به طور کلی کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته فاصله بسیار زیادی داره. چنانچه شهروندان به خوبی یاد بگیرن که چطور میتونن مصرف منابع گازی خودشون رو کاهش بدن و این یه فرهنگ بشه و اون رو بپذیرن، علاوه بر صرفه‌جویی میتونن هزینه های خودشون رو کاهش بدن. این کاهش هزینه ها شاید در فضاهایی مثل خونه چندان قابل توجه نباشه، اما در محیط کار که قبض گاز مبلغ بسیار زیادی داره اهمیت چشمگیری خواهد داشت. عایق‌خواری به معنای ایزوله کردن یه محیطه. تفاوتی نداره در فصل زمستان باشه یا تابستان. عایق کردن لوله های تأسیسات گازی در سیستم های سرمایشی یا گرمایشی، استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، اجرای پنجره ها، دیواره های دوجداره و عایق بندی لوله ها مهمترین کارهایی هستند که میتونن در راستای کاهش اسلاف گاز و انرژی انجام داده بشه. عایق‌خواری شاید در وهله اول هزینه بر به نظر بیاد، اما در طولانی مدت متوجه صرفه اقتصادی بسیار زیادش خواهید شد. عایق‌خواری، دقت به رفتار و الگوهای مصرف از جمله کارهایی است که میتونیم برای بهینه مصرف کردن گاز به کار ببریم. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
همراهان عزیز، همطور که اطلاع دارید هیچ منبعی پایان ناپذیر نیست، حتی آب. مراقبت از اون، مراقبت از فردای خود ما هست. وقتی زمین تشنه است، مسئولیت انسان سنگین تر میشه. با دقت اما بدون ترس مصرف کنیم.